بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. جلوه ربوبیت حق به صورت وحی که جامعه همه حقایق تربیتی و حالی و باطنی و عملی است در وجود مبارک انبیاء خدا طلوع کامل داشت. به عبارت ساده تر، اون چه خداوند مهربان به انبیاء خود یا به صورت کتاب و یا به صورت وحی به غیر کتاب به اونها ارائه فرمود، اونها در اجرای وحی خدا در تمام نواحی وجودشون بر همه امت مقدم بودن. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که پیغمبر بزرگوار اسلام رو میخوان تعریف بکنن، در یه بخشی که 6 مورد از موارد معنوی وجود پیغمبر رو بیان میکنن با صفت افعل و تفضیل بیان میکنن. بیان با صفت افعل و تفضیل یعنی چی؟ یعنی نمیان بگن که پیغمبر نسبت به پروردگار عابد بود، بلکه تعبیرشون اینه که اعبدهم لربه. پیغمبر اعبد بود، یعنی عبادت او از نظر خلوص، حضور، کیفیت مقدم بر همه عابدان بود. هر پیغمبری نسبت به امتش همین بود، الا اینکه پیغمبر عظیم و شأن اسلام در تمام ارزش‌ها بر انبیا هم مقدم بودند. در ارزش‌های کسبی مقدم بودند، در ارزش‌های اعطایی هم مقدم بودند، به این معنا که اون چه که مربوط به خودشون نبود بلکه عنایت خدا به ایشون بود، مثل ظرفیت وجودشون، گسترده ترین ظرفیت بود. در ارزش های کسبی هم بر همه ملائکه و انسان ها مقدم بودند. یا درباره علم پیغمبر وقتی میخوان قضاوت بکنن امیرالمؤمنین میفرماین اعلمهم، دیگه داناتر از او وجود نداشت. این ارزش های کسبی خب طرحش رو به انبیا و به امتها خداوند متعال داده که طرح حضرت حق به صورت صحف ابراهیم، تورات، انجیل، زبور و قرآن کریم و الهاماتی که به خود انبیاء خدا شده و اون جلوه های مسائل و اسرار که در قلب انبیاء و ائمه شده و راهنمایی های باطنی که بعد به صورت همین روایت های محکم استوار از وجود مقدسشون ظهور کرده. این بزرگواران با توجه به این مسائل ارزش رب رو و ارزش جلوه های ربوبیت رو یافته بودند و به این معنا رسیده بودند که ربوبیت کلید حل هر مشکلیه و کلید خیر دنیا و آخرت. به همین خاطر جلوه های تشریعی ربوبیت رو مشتاقانه عاشقانه در وجود مقدس خودشون طلوع داده بودن. حالا من نمیدونم به کدام لطیفه در این زمینه نسبت به این بزرگواران اشاره بکنم. خیلی مطلب دریاوار در قرآن مجید. یه گوشهشو براتون بگم که یه جوان که باید ازش تعبیر کرد به کپسول شهوات، اون هم در نهایت زیبایی چهره، که زنان که در این زمینه ها بیشتر از مردان اهل قضاوتن، وقتی که او رو در کاخ مصر دیدن گفتن ما هازا الا ملکون کریم، اصلا این از جنس آدمیزاد نیست، این یه فرشته بزرگواریه، یعنی این نقاشی که در آفرینش او شده در هیچ بشری سابقه نداره، ملک کریمه. اون وقت یه چنین انسانی در اوج جوانی، در اوج آرزوها، در اوج شهوات از خونه گلی کنعان اومده توی کاخ که تمام وسائل و برنامه های اون کاخ هم محرک شهوات هم. فکر بکنید ایشون در چه طوفان عظیمی قرار گرفت که این طوفانم 24 ساعت است در برابر او و همه ابزاری که در اختیار اون زن تحریک کننده است، علاوه بر این که خودش رو با لباسهای مختلف، با آرایشهای مختلف در برابر او جلوه میده، ولی خداوند متعال میفرماید، این خیلی مهمه، اصل نکته سلامت یوسف در همین مسئله ربه که کمتر به این معنا توجه شده، حتی مفسرین هم کمتر به این مسئله توجه کردن. این که میگن اراده کرد که گناه بکنه، بعد صورت یعقوب رو دید و دید یعقوب خیلی افسرده است، اینا افسانه های اسرائیلیاته، یعنی ساخت دیگران. خود همون آیه‌ای که درگیری یوسف رو با این زن بیان میکنه، آخر آیه در همون وقتی که یوسف در قله جوانی بود و در برابر جاذبه های شهوات، همون وقت در آخر آیه خدا می فرماید انه من عبادنا المخلصین، نه مخلصین. یعنی یوسف در همون کاخ عزیز روبروی اون زن در جایگاهی قرار داشت که از دسترسی تمام شیاطین و شهوات و هوا و هوسها دور بود. دیگه اراده کرد زنا بکنه و قیافه یعقوب رو دید، این با آخر آیه نمی سازه. ما خیلی از آیات قرآن رو با خود اون آیه میتونیم تفسیر بکنیم، مگر اینکه برای ما امکان تفسیر آیه نباشه، اونجا باید به اهل بیت مراجعه بکنیم ببینیم نظر اون بزرگواران چیه. مثلا در سوره طه خدا یه لغتی رو درباره حضرت آدم استعمال کرده و اونم لغت غواس. غوا خب به طور طبیعی به معنای گمراهیه. حالا باید دید آیا کلمه گمراهی رو میشه به یه پیغمبر نسبت داد؟ یعنی پیغمبری هم سقوط میکنه، از فضای هدایت به فضای گمراهی؟ خب این چه پیغمبری؟ کسی که خودش راهش به جانب سقوط به گمراهی بازه که این نمیتونه امام هدایت بشه. چطور ایشون پیغمبره؟ وقتی که ما میخواییم یه آیه رو بررسی بکنیم، در جا نباید سراغ معنایی که در ذهنمونه یا اولین معنایی که برای لغت تو کتابهای لغت نوشته شده بریم. ما باید اول توجه به این مسئله بکنیم که لغت عرب گسترده ترین لغت. گاهی یک لغت در زبان عرب و ادبیات عرب برای 70 معنا وضع شده. حالا باید بشینیم آدم رو بسنجیم، نظر خدا رو با آدم بسنجیم، نبوت آدم رو بسنجیم، مقام خلافت آدم رو که از دست نداد بسنجیم، مقام علم آدم الاسمائی او رو بسنجیم، بعد ببینیم از معانی قوا کدوم یکیشون تناسب با ایشون داره با توجه به این حیثیت ها. من خودم وقتی که سراغ ترجمه کردن قرآن رفتم، البته اولش پشیمان شدم یه مقدار که سوره بقره رو ترجمه کردم، شاید مثلا در ترجمه 50 آیه که ترجمه رو ورقای آچار می نوشتم بیش از 100 ورق آچار رو که من ترجمه رو پاک نویس کرده بودم پاره کردم دور ریختم. تا قرآن مجید تموم بشه نزدیک 1000 ورق من پاره کردم و کنار ریختم. اول پشیمون شدم و گفتم من نباید سراغ ترجمه قرآن می رفتم. ولی بعضی ها که خبردار شدن از این ترجمه، خب خیلی تشویق کردن و گفتن این کار بشه. نهایتا من برای هر یک آیه قرآن 40 منبع علمی پیشم بود، هم منابع لغت عرب، هم منابع ادبیاتی عرب، هم 20 جلد کتاب که 10 جلدشو سوریه نوشته بودن، 10 جلدشو مصر در معانی بیان قرآن و تجزیه ترکیب آیات، و مخصوصا تفاسیری که دانشمندان عرب نوشته بودن و دقیق ترین تفسیر هم در معانی هم در مسائل ادبی در ایران ما تفسیر المیزان. گاهی برای ترجمه یک آیه بیش از 3 ساعت وقت من گرفته می شد. حالا مثل همین آیه عصا آدم و ربه فقوا، من می دیدم در بعضی ترجمه نوشتن آدم گمراه شد. کلمه گمراهی کنار یک پیغمبر سیش تناسب نداره، خیلی سنگین میاد. چطور میشه یه پیغمبر سقوط در گمراهی کنه؟ خود گمراهی سقوطه. من چقدر وزن این پیغمبر کم بوده که نتونسته در بلندای هدایت مقاومت بکنه و سقوط کرد. خب باید کلمه قوا رو من میرفتم سراغ لغت، بعد میرفتم سراغ مفسرین عرب، چقدر من این طرف اون طرف گشتم تا تمام معانی قوا رو از 6 منبع لغوی مهم پیدا کردم. حالا مثلا قوا 10 تا معنا داره، کدوم معنا با این آیه سازگاره؟ ببینید داره چقدر آیه زیبا از کار در اومد ترجمهش. شیطان آدم رو وسوسه کرد که از اون درختی که او رو منع کرده بودم بخوره. وعده شیطان به او این بود که این درختیه، درختیه که خدا در میوه او این اثر رو قرار داده که هر کی بخوره مخلد در بهشت میشه. اخلاد رو به رخ آدم کشید. آدم هم گفت اگه اینجوره که بد نی، حالا مثلا ما یه دونشو میچینیم میخوریم مخلد میشیم. قرآن میگه به طرف درخت رفت و حرف خدا رو گوش نداد، روی اعتمادی که به دشمن کرد درخت رو میوش و چید و خورد. فقوا از اونی که در خیالش بود که من اینجا ابدی میمونم ناکام شد، یعنی به اون ابدی شدن در بهش نرسید. این غیر سقوطه، این غیر گمراهیه، این غیر ضلالته. خیلی انبیا در خیلی امور ناکام موندن، نموندن. موسی بن عمران علاقه داشت بعد 30 سال جون کندن یک امت مؤمن بزرگوار با کرامتی رو به دست بیاره، ولی در زمینه این خواستش بعد از این که از کوه تور برگشتید 80% از این 70,000 نفر گوساله پرست شدن، ناکام بود. تو خیلی چیزا آدم ناکام میمونه. این غیر گمراهیه که ما ترجمه بکنیم آدم گمراه شد. من گمراهی رو میشه به انبیا نسبت داد. یا متاسفانه یه ترجمه جدیدی رو من دیدم که البته آخوندم این ترجمه رو زده به قرآن، کوچلواریان چند تا ترجمه زدن، آدمای باسوادی هم نسبتاً ترجمه های خوبیه، ولی مثلا این آخوند در همین آیه که آخوند خیلی معروفی هم هست دوچار اشتباه بسیار بیان شده که من پیغام دادم حداقل آخر آیه رو می دیدی که خدا می فرماید انه من عبادنا المخلصین، تا این دریوری رو به یوسف نسبت نمی دادی. حالا ببینیم نظر پروردگار چیه، چی شد که یوسف 7 سال در مقابل این زن با اینکه کپسول شهوت و آرزوها بود مقاومت کرد؟ چی شد؟ لولا ان را برهان ربه، برهان رب رب. برهان رب در اینجا کمال تربیت یوسف که محصول وحیه، پر بود از این تربیت. به خاطر نورانیت این تربیت بود که زنا رو زنا میدید، در ذات زنا آتش جهنمو میدید. لولا ان رعا برهان ربه، پشت این پرده آتش جهنمو میدید، پشت این پرده میدید که پروردگار رعیش اینه. و من یفعل ذالک یلق عصاما، دامن هر کی به زنا آلوده بشه به عذاب سختی دوچار میشه. این رو میدید، این برهان ربه. اون نورانیت برهان رب یعنی اون تربیتی که از یعقوب و اسحاق و ابراهیم و نهایتا از وحی خدا در وجود او جلوه کرده بود، که بعدن تو زندان به زندانیان گفتش که من جز خدایی که پدرانم اسحاق و ابراهیم می پرستیدن سراغ هیچ خدایی نمیرم. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. در کاخ عزیز مصر اونی که یوسف رو حفظ کرد این نبود که پروردگار از پشت سر گریبانش رو بگیره بکشتش کنار که اوه کجا داری میری. اگر اینجوری بود که اصلا این کار عظمتی نداشت و دست خودش نبود، میخواست به سراغ اون زن، یه قدرت مافوق از پشت سر کشیدش کنار. این دیگه ثوابی نداره، این بهره نداره، این همه قوغا در سوره یوسف دیگه نمی اومد. لولا ان رعا برهان ربه، یعنی اون تربیت قویی که مربوط به پروردگار بود و جلوه در صحف ابراهیم داشت و از وجود ابراهیم و اسحاق و یعقوب طلوع داشت و همه در وجود یوسف طلوع کرد، اون تربیت حافظ او شد که در دامن اون زن نیفته. این عظمت این تربیت. اگر همه از اول تمام نواحی وجودشون رو به این تربیت میسپردن، یعنی نور ربوبیت حق که جلوه تامش الان قرآنه، چشمو میگرفت، گوشو میگرفت، زبانو میگرفت، دل رو میگرفت، پوستو میگرفت، گوشتو میگرفت، بعد کسبو میگرفت، پولو میگرفت، زن و بچه داری رو میگرفت. خب انسان با نیروی این تربیت الهی امیر المؤمنین میگه سار مفاتیح و ابواب الهدا، خودش تبدیل به کلیدها میشه برای حل مشکلات. یک کلیدش دعاست که وقتی به پروردگار از طریق ربوبیت عملی او و بعد به صورت دعا با شروع دعا به کلمه رب به حضرت حق مراجعه بکنه مشکل حل میشه. نمیدونم تونستم مطلب رو از قرآن برسونم یا نه. خیلی مسئله دقیق، خیلی مهمه، خیلی. اینقدر بدانید که قرآن مجید میگه خلأها، گرفتاریها، مشکلات، سختیها رنجها، عذابها، قحطیها، بدسالیها، اینا همه در قرآن مجید تمام محصول مقدار خلأ وجود خودتون از تربیت حضرت رب. یعنی هر مقدار که جامعه از این تربیت خالی باشه، راه نفوذ شیطان ها به روش بازه، راه نفوذ بلاها به روش بازه، راه نفوذ مشکلات به روش بازه، راه نفوذ سختی ها به روش بازه. این خیلی مسئله مهمیه که گاهی دردمندان به ائمه ما مراجعه کردن که آقا دوای درد ما چیه؟ فرمودن توبه، کم کنید گناهانتونو تا مشکلاتتون حل بشه، کم کنید، حتی بی توفیقی ها رو ائمه ما منتسب به گناه کردن. به حضرت باقر عرض میکنه اینقدر عاشق نماز شبم بیدارم میشم دوباره میخوابم، حضرت میفرمد گناه تو کم کن، بار داری میخوای بلند شی، بار سنگینه نمیذاره، بار کم. خب با این مایه‌ای که موجود بوده در وجودشون، هر وقت میخواستن به خدا بنالن از این کلمه رب استفاده میکردن. یعنی خدا میگن ما راست داریم میگیم، اگه میگیم یا رب، هم تو رو مالک واقعی خودمون میدونیم، هم شعاع تربیت تو رو در وجود خودمون طلوع دادیم، یعنی ما با تو رفیقیم، حرف ما رو گوش بده، ما بیگانه نیستیم. بین ما و تو حجابی وجود نداره، راه ما با تو بازه. درست هم بود، تمامش درست. خب شما ممکنه بگین اگر راه به این راحتی باز بوده، چرا حضرت سید الشهدا روز دوم محرم یه دعای مختصر نکرد که به خدا بگه خدایا بخش زمین عراق رو به گود دهن وا کنه، اینایی که میخوان بیان ما رو بکشن فرو ببر، شام رو هم به گود دهن وا کنه، یزید رو با منطقهش رو ببره پایین، یه مشکل حل هم کاری نداره که. حالا کی میفهمه ما دعا کردیم؟ همه میگن شام زلزله خیلی سختی اومد، بیچاره یزید با منطقهش گورشونو گم کردن، کوفه و کربلا زلزله اومد، یه طرف زمین همه فرو رفتن، ایشون چرا دعا نکرد؟ ایشون نباید دعا میکرد، برای اینکه ایشون به این معنا واقف بود که این حادثه ضامن حفظ زحمات همه انبیا و پدرش امیرالمؤمنین و ضامن حفظ قرآن مجید در دنیاست، گرچه کل اهل دنیا به قرآن گرایش پیدا نکنن، اما اون تعدادی که گرایش پیدا میکنن این چراغ روشن میمونه. رضای خدا نه در کشته شدن منه، در روشن موندن چراغی که قهرن برای روشن موندن شهادت من رو می طلب این زمانت. خب ما تسلیم شهادت، اونا یه بصیرت جامع و کاملی هم به پشت پرونده داشتن، به همین خاطر هر رو که دعا نمی کردن، هر رو که به پروردگار نمی نالیدن، با توجه به پشت پرونده ها از خداوند متعال درخواست میکردن، با توجه به پشت پرونده. ولی کاری نداشت که موسی بن جعفر تو زندان میگفت خدای کاخ بغداد رو بده پایین، مارم بیار بیرون به جای هارون بشینیم کارا رو رتق و فتق بکنیم. اما اینجور اتفاق نمی افتاد. اگه ایشون آزاد می شد بازم این مسئله اتفاق نمی افتاد. یعنی اگه سر کارم می اومد کار درست نمی شد. چنان که وقتی امیرالمؤمنین شمشیرشون رو برداشتن به فاطمه زهرا فرمودن من الان میرم و این زمین مدینه رو از خون این حیوانات وحشی رنگین میکنم، نگران نباش، اگر آرامش دل تو به اینه که من اینا رو بلند کنم از روی زمین، رفتم تا اومدم در مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، برگشتن فرمودن دختر پیغمبر من دارم میرم تمام اینا رو نابود میکنم، ولی جریان یه جریانیه که من اگر وارد این درگیری بشم و این حیوانات وحشی رو بلند کنم این نام تا قیامت خاموش میشه. یعنی من اگه اینا رو بیرزم بیرون الان خودم بیام سر کار اینقدر درگیری های دیگه پیدا میشه که اصل ریشه خشکیده میشه. برم؟ گفت علی جان برگرد، من تمام مصائب و تحمل میکنم تا به پدرم ملحق بشم. اونو که میدونستن موفقیت در غیر این به دست نمیاد و به این خاطر انواع سختی ها رو تحمل کردن. وای چه تحملی، چون فقط میدونستن موفقیت در این زمین است. و چه تحملی که آدم دلشو نداره بگه، دلشو نداره بشنوه که کسی مثل امیرالمؤمنین بیاد بگه من تحمل کردم، مانند کسی که استخوان تیز کنار گلوش گیر کرده بود، فرو رفته بود، نه پایین میرفت نه در میومد، و مانند کسی که تیغ تیز تو چشمش رفته بود و دستش بسته بود نمیتونست بیرون بیاد. این تحمل لازم بود، ولی علی که همون امیرالمومنی بود که مرحب و زد، حالا چهار تا پیر و پاتال بیدین مدینه رو دیگه لازم نبود شمشیر بزنه، یکی دو تا تلنگر به گیجگاشون میزد همه رو ولو میکرد، که مسئله نبود، نه از شجاعت علی کم شده بود که نه ترسی بر علی مستولی شده بود. امیرالمومنین که تو سن 23 سالگی امر ابن عبدود و داغون کرده، امیرالمومنینی که تو 27 سالگی مرحب خیمه رو عفا در آورد، کاری نداشت که میومد مسجد ریش اون پیرمرد رو منبر میگرفت میکشید پایین پرتش میکرد به دیوار کلش میپکید تموم میشد میرفت. اما به فاطمه زهرا گفت با این کار من کار اسلام حل نمیشه، بدتر میشه، اما میخوای برم؟ برم. گفت نه علی جان برگرد. همه جام جای دعا نبود، بصیرت داشتن اینا که کجا دعا بکنن. خب خیلی ما دیروز و امروز وارد مقدمه شدیم، اصلش رو بگیم. توسل حضرت آدم به پروردگار از طریق ربوبیت حق، و چه توسل جالبی تو سوره اعراف خدا فقط میدونه که از این توسل چقدر ادب میباره. ادب کم آدم میبینه اینجور ادب رو. یه وقت آدم یه مشکلی براش پیش اومده، میره در خونه پروردگار، ای خدا بس نیست، حالا آدم زار زارم گریه میکن، خدایا تو که قادر مطلقی واکن گره. اما شما ببینید آدم و حوا دوتاییشون، چون در این آیه هر دو مطرح، حال هر دو، دعای هر دو، ادب هر دو، برخلاف این که تو منبرا گاهی منم بچه بودم شنیدم حوا رو میکوبن میگن که نزدیک شدن آدم به درخت کار این زن بود، امان از دست زن، ولی هیچ جای قرآن این کار رو به حوا نسبت نمیده خدا. همه جا این مسئله رو برمیگردونه به وسوسه شیطان و دروغا و پشت هم اندازی هاش. آدم و حوا باورشون نمی اومد کسی به پروردگار قسم دروغ بخوره. قاسمه هما، به هر دو گفت والله قسم، به این خدایی که شما دوتا رو آفریده و منو، من نظر سوی نسبت به شما دوتا ندارم، انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما، شما از این میوه بخورید اینجا مخلد میشون. باورشون نمیشد کسی به خدا قسم دروغ بخوره، واقعا باور نمیکنن. اما اگه الان دو تایشون بیان تو جامعه دیگه قشنگ باور میکنن، روزی 3-4 میلیون قسم دروغ پره همه جا. باور نمیکردن. حالا محروم از بهش شدن، محروم از همنشینی با فرشتگان شدن، از اون باغ آباد اووردنشون توی بیابون، چقدر مهم که نگفتن خدای شکمون، خدای میوه، خدای آبخونک، اصلا این بحثا رو نکردن. آقا ادب کولاک کرده تو این دوتا. ربنا ربنا یعنی ما دوتاییمون وجود مقدس تو رو به مالک واقعی نسبت به خودمون قبول داریم. ما گوییم که از بهشت اومدیم بیرون، بازم مال توییم، ما مال اون نیستیم که سر اونو بندازیم پایین بریم بگیم مهم نی، بیرونمون کردیم میریم سراغ یکی دیگه. نه، ما سختی این بیابان رو میکشیم، سختی تنهایی از ملائکه رو میکشیم و تو رو رها نمیکنیم. این خوبه که آدم در هیچ موقعیتی خدا رو رها نکنه، دلگیر از خدا نشه، گلمند از خدا نشه. ببینید چقدر زیباست. ربنا ما مالکیت تو رو قبول داریم، تربیت تو رو هم قبول داریم. ظلمنا انفسنا، ما مثل ابلیس متکبر نیستیم که بهش گفتی چرا سجده نکردی، گفتش که انا خیرون من خلقتم و منتین و خلقتم، من سجده کنم؟ کی هست این؟ من خیلی بهتر از اینم. این بیادبیه. اما میگن ظلم نو انفسانو، ما اگه از بهش بیرون اومدیم ظلمی بوده که خودمون به خودمون کردیم، یعنی حاضر نشدن مسئله رو به شیطونم ببندن. چقدر ادب. گفتن این مشکل خودمون. و میتونستن بگن خدایا این متکبر بیدین کرد، چی کار به کار ما داری؟ و پروردگار بهشون میگم من که هشدار داده بودم انه لکم عدو مبین، اون گو بخوریم، خب شما نمیخوردید. خیلی ادبه که مسئله رو نسبت به شیطان ندادن، چون میدونستن شیطان به خدا میگه من که دست با اینا رو نبستم، دهنشون رو وا کنم، میوه رو بچپونم تو دهنشون، من یه دعوت کردم من بریم بخوریم، خواستن نخور. تمام شیطان ها قیامت همینو میگن. ابن زیاد قیامت به پروردگار میگه چنانچه تو آیه 22 سوره ابراهیم، من که دست با این 30,000 تا رو نبستم ببرم کربلا، بازوشون رو بگیرم، شمشیر رو بلند کنن بزنن حسین ابن علی رو بکشن، من یه دعوت کردم برین بکشون رو بیان، غلط کردن گوش دادن، خواستن گوش ند. رضا شام همینو به خدا میگه، میگه من ملت دعوت کردم زنا چادراشون رو بردارن، کل میخواستن ور ندارن، ما چهار تا هم کشته میشد و شهید میشد، ما یه دعوت کردیم کار دیگه نکردیم. گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. بعد نگفتن فغفر لنا، ما رو بیاموز. اینقدر با ادب حرف زدن، فإن لم تغفر لنا، محبوب ما اگر ما رو نیامرزی، و ترحمنا اگر به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، همه سرمایه وجود ما تباه شد. اینو گفتن دوتایی عشق ریختن. وقت جواب خدا رو این ادب ببینید، فتلقا آدمو من ربهی کلمات فتاب علیه، تلقا این غیر علم آدم الاسماء کلها، علم آدم که تموم شده بود کارش، تلقا آدم و من ربه، اینجا باز ربه، من ربه کلمات، معلوم میشه این کلمات برای آدم روشن نبود. غیر علم آدم الاسماء کلهاست، تلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه، یعنی یه نورانیت دیگه در آدم دمیده شد، که از امام باقر امام صادق میپرسه این کلمات چیه، که با کمک این کلمات فتاب علی خدا توبهش رو قبول کرد. حضرت میفرماید جبرئیل اومد گفت آدم خدا میخواد هر دوتون رو قبول بکنه، ولی یه راهی داره، هر چی من میگم آدم بگو. گفت چشم، اللهم یا حمید، هر چی من میگم بگو، به حق محمد، یا آلیو به حق علی، یا فاطرو به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن. هی گفت و شاد شد و دید با این نیرو میخوان قبولش بکنن، این نیروه که داره به طرف قبولی توبه حرکتش میده. هی شاد شد شاد شد تا جبرئیل گفت بگو یا قدیم الاحسان به حق الحسن، زار زار گریه کرد، گو جبرئیل اسم اون چهار نفر رو که بردم دلم شاد شد، این نفر پنجم کیه که قلب منو پر از غصه کرد، دلم رو پر از اندوه کرد؟ اون وقت جبرئیل براش گفت این فرزند پیغمبر آخر الزمانه، او رو در یه زمینی به نام کربلا محاصره میکنن، آب رو به روشون میبندن، بچه هاش از تشنگی میمیرن، پوست بدن بزرگاشون به بدن خشک میشه، آدم با لب تشنه بین دو نهر آب سر او را از بدن جدا میکنن.
مگر که آز آز من هم شبن جدا خدا حسین. منم سرا سرا گدا حسین. زدور خود صدا حسین، الهی آن که جان من شود صدا فدا حسین. به مجلس ادای تو یکی گلاب بیدهد، یکی به دست تشنگان به گریه آب میدهد، یکی برای تو ز کف قرار و تاب میدهد. به عزت خدا قسم خدا جواب میدهد، به هر که با زبان دل تو را زند صدا حسین 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 حسین. صحبت از آتش و تشنگی شد، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است، یه جمله از تشنگی عباد الله براتون بگم. ای عزیز زهرا میان گودال افتاده، هلال میگه عبور کردم، دیدم لبها مثل دو چوب خوش به هم میخوره، یا رجب حسین چه میگه؟ نزدیک شدم شنیدم میگه مردم جیگرم از رفتم ها بردم، اما وقتی رسیدم به گودال دیدم شعر داره از گودال بالا میاد، به من گفت کجا میری؟ گفتم دارم آب میبرم. گفت نیازی نیست من سیرابش کردم، میگه یه وقتی در سر مرده یه حضر میخوام این تذکر بدم که بابا ننه هامون آمیانه حرف بزنم قشنگی بابا ننه هامون